ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
چه تعلیم تو کرد ای نسیم این گلفشانی را، چه تعلیم تو کرد.
آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم که چیست.
دوش می آمد و رخسار برافروخته بود، تا کجا باز دل غم زده سوخته بود.
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار
ویرانی بشه.
قرن‌های متمادی است این زبان حفظ شده.
از پارسی تا فارسی.
ساقی حدیث سر و گل و لاله می‌رود، یا وین دست و سلاسه ی قصاره می‌رود، یا
به نام خدای هستی بخش. سلام، شب شما به خیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه از پارسی تا فارسی. من عبدالرحیم سعیدی راد هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امشب خوش آمد میگم.
دیدم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغم خانی می کند. همتم تا می رود ساز غزل گیرد به دست، طاقتم اظهار عجز و ناتوانی می کند. بلبلی در سینه می نالد هنوزم که چمن با خزان هم آشتی و گلفشانی می کند. ما به داغ عشقبازی ها نشستیم و هنوز چشم پروین همچنان چشمک فرانی می کند. نای ما خاموش ولی این زهره شیطان هنوز با همون شور و نوا دارد شبانی می کند. گر زمین دود هوا گردد، همانا آسمان با همین نخوت که دارد آسمانی می کند. سالها شد رفته دمسازم ز دستم، ما هنوز در درونم زنده است و زندگانی می کند. با همه نسیان تو گویی که از پی آزار من، خاطرم با خاطرات خود توانی می کند. با همه نسیان تا گوییم که از پی آزار من، خاطرم با خاطرات خود توانی می کند. بی سمر هر ساله در فکر بهارانم، ولی چون بهاران می رسد با من خزانی می کند. طفل بودم دزدکی پیر و علیلم سازدن، طفل بودم دزدکی پیرو علیلم ساختند. اون چه گردون می کند با ما نهانی می کند، اون چه گردون می کند با ما نهانی می کند. می رسد قرنی به پایان و سپهر بایگان، دفتر دوران ما هم بایگانی می کند. شهریارا گو دل از ما مهربانون مشکنید، شهریارا گو دل از ما مهربانون مشکنید، ورنه قاضی در قضا نامهربانی میکند.
بله، همونطور که شنیدید صدای گرم و فیروزه‌ای استاد شهریار رو شنیدیم و به مناسبت روز شعر و ادب فارسی، روز بزرگداشت شهریار، امشب در خدمت شما هستیم و پیرامون این شخصیت بزرگ و تأثیرش بر شعر و ادب فارسی با شما گفتگو میکنیم. در این برنامه مهمانان عزیزی داریم که به صورت حضوری و تلفنی در خدمتشون هستیم و در زمان مناسب خدمتون معرفی میکنیم. سی هزار ده سی و پنج شماره پیامک ماست و تلفن های ما 2265-2285 و همچنین 2786-1035 با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون بهره‌مند کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا در اختیار شماست. شما میتونید این نرم افزار رو به روی گوشی‌های خودتون نصب کنید تا از این راه هم به صورت زنده با ما همراه باشید و همچنین ما رو برنامه‌های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه‌های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو به روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. حالا لحظاتی بعد شنونده برنامه امشب از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو باشید. شب گذشته شتابان به رهگذار تو بودم، شب گذشته شتابان به رهگذار تو بودم، به جلد رهگذر اما در انتظار تو بودم. نسیم زلف تو پیچیده بود در سر و مغزم، خمار و سست ولی سخت بیقرار تو بودم. همه به کاری و من دست شسته از همه کاری، همه به فکر و خیال تو و به کار تو بودم. خزان عشق نبینی که من به هر دمی ای گل در آرزوی شکوفایی و بهار تو بودم. اگر که دل بگشاید زبان به دعوی یاری، تو یار من که نبودی، منم که یار تو بودم. به کوی عشق تو راضی شدم به نقش گدایی، به کوی عشق تو راضی شدم به نقش گدایی، اگر چه شهره به هر شهر شهریار تو بودم. خب دوستان و عزیزان همراه، همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم خدمتون، به مناسبت 27 شهریور ماه، روز شعر و ادب فارسی و روز بزرگداشت شهریار، امشب ویژه برنامه‌ای رو در خدمت شما عزیزان هستیم و به صورت حضوری در خدمت جناب آقای دکتر حامد صلاحی، کارشناس ادبی، نویسنده و شاعر و استاد دانشگاه. من از ایشون درخواست دارم تا سلام علیکی رو با شما داشته باشن.
سلامی که بوی خوش آشنایی، عرض ادب و احترام و مهر بی پایان محضر فرزانگان جان آگاه و شنوندگان فرهیخته. سپاسگزارم که این فرصت در اختیار بنده قرار گرفته و امیدوارم که در جوار هستادی که خودتونم از بزرگان حوزه ادب فارسی هستین گفتگوی شیرین و دلنشین رو داشته باشیم.
انشالله که همینطور هست. ما انشالله یه مهمان تلفنی هم داریم که انشالله به محضی که ارتباط با ایشون برقرار شد در خدمتشون خواهیم بود. و اما زنده یاد استاد سید محمد حسین بهجت تبریزی، معروف و متخلص به شهریار، شاعر و ادیب ایرانی، متولد 11 دی ماه 1285 و در گذشته 27 شهریور ماه 1367 از بزرگ شاعران ایرانی معاصر اهل آذربایجان بود تبریز، که به زبانهای فارسی و ترکی آذربایجانی شعرهای ناب و موندگاری ازش به یادگار مونده. خب با این مقدمه خیلی کوتاه میریم به شنیدن صحبت‌های آقای دکتر حامد صلاحی که با ایشون یه گفتگو داشته باشیم. برای ما بفرمایند که چرا شهریار، به عنوان سوال اول، چرا شهریار انتخاب شد که روزی به نام ایشون برای شعر و ادب فارسی انتخاب بشه؟
خیلی ممنون از این حسن مطلعی که هست. سوالی که بارها بارها شاید شنیده شده، بعضن برخی از عزیزان اون رو از باب ارادت شهریار به حاکمیت پس از انقلاب می شمارن، اما به نظر من بی‌انصافی در حق شهریاری که بخوایم اون رو فقط از منظر 10 سال پایانی عمر و 10 سال پایانی شاعریش در نظر بگیریم. شهریار 1308 که به همت دوست شاعر شهریار متخلص به شیوا و با مقدمه 3 استاد بزرگ عصر، ملک‌الشعرای بهار که بسیار شهریار دوست داره، در ادامه میگم، سعید نفیسی و فجمان بختیاری، مجموع شعرش منتشر میشه تا بیش از 6 دهه در 1369 که پس از درگذشتشون بخش انتشار نیافته آثارشون هم به زیبر طبع آراسته میشه، بیش از 6 دهه در حوزه شعر و ادب فارسی فعال. در 30 و چند سالگی، یعنی در همون آغاز شاعریش، در جایگاهی میسته که خب خیلی شاید آرزو داشته باشن پس از پایان شاعریشون، پس اینکه کارنامه‌شون تثبیت میشه، اون جایگاه رو داشته باشن. و این خودش نشون دهنده جایگاه والای این شاعر بزرگ از بهار. گفتم بهار جایی میگه نه تنها افتخار ایران بلکه افتخار شرقه، و میگه شیوهش خیلی نو و مرغوبه و نزد پیر و جوان مطلوب. بهار هم میدونیم که کسی نبوده اهل مداهنه و مجامله بخواد باشه.
درست.
حتی جمالزاده که بزرگ پیشگام داستان فارسی به معنای مدرن امروزیش هست، او رو مایه افتخار زبان فارسی میدونه. یا وحید دستگردی که خب ما اون رو به نظامی و دیگر موالیس ادبی که ایشون احیا کرده میشناسیم، او به افتخار ادب ایران میشپره. این صحبت ها برای سالهای آغازین شاعری شهریاره.
درست.
و حتی استادان بزرگ شبه قاره و خارج از ایران هم به بزرگی ایشون صحه گذاشتن. گرچه شهریار شاعر سنتیه، اما بزرگی مثل غلام حسین یوسفی که از استوانه ها و ستون های مانا و به نظر من مینونشان ادبیات فارسی به خصوص پژوهش های ادبی حوزه زبان فارسی هستند، نوآوری، نوجویی و نواندیشی رو در شعر ایشون متذکر میشن. شهریار شاعریه که هم همونطور که فرمودیم به ادای ادب فارسی و هم ادب ترکیه و آذربایجانی مسلطه، تو هر دو حوزه هم سرآمده.
درسته. هم حیدر باباشون که بله، واقعا بی‌نظیر.
حیدر بابا که خب به هر حال یک فضایی که جالبه در این حال اصلا نقطه استفاده کنم، در این حال که شاعری است که بسیار فاخر و ادیبانه شعر میگه و شعرش یادآور شعر حافظ و به قول مفتون امینی بزرگواری که پاینده باشن، یادآور بزرگان سبک عراقی هست در اوج شاعری شهریار، ما یاد بزرگان حوزه سبک عراقی هم میافتیم. اما در این حال وقتی میاد به سمت تعبیرات و لغات عامیانه مثل همین حیدر بابا، میبینیم که چقدر نزدیک میشه به حوزه مردم. این امتزاج با زبان مردم، با فرهنگ مردم، نشون میده که ایشون میتونه هم ادیبانه سخن بگه و هم به زبان معمول و متعارف. مجموع اینها رو در نظر بگیریم، یعنی میبینیم شاعری است که در فضاهای پارادوکسیکال حتی هم ادیبانه هم معمول، تو دو زبانی که برای ممکنه دایره واژگانی متفاوت باشه و حتی زیستبوم فکری، و اینکه در کنار شعر عاشقانه شعر اجتماعی داره، شعر عارفانه حتی محدودتر، ولی به هر حال در همه این ابعاد شعر داده. بیش از 20,000 بیت ازش منتشر شده، عرض کردم بیش از 6 دهه شعر رو پیش برده و حتی در شعر نیمایی هم پیرو نیماست و برخی از اشعارش مثل افسانه شب و دو مرغ بهشتی یادآور اوج کلام نیما میتونه حتی باشه. مجموع این شرطهایی در نظر بگیریم، میتونیم بفهمیم که چرا شاعری مثل شهریار جز شاعران بزرگ این روزگار. حتی استاد علیرضا منوچهریان که در دو زمینه ادب فارسی و ادب عرب بسیار نام آشنا هستند و در دانشگاه علامه طباطبایی صاحب کرسی هستن، ایشون رو بزرگترین شاعر زبان فارسی میدن. شاید قدری در 100 سال اخیر قدری اقراق‌آمیز به نظر برسه، اما بی‌تردید از بزرگترین شاعران قرن معاصر هست. یه نکته هم که فقط خیلی کوتاه خواستم اشاره کنم و اگر مجال بشه در ادامه خواهم گفت.
دوست عزیزمون اومده پشت
خدمت بزرگوار هم باشیم، چون میدونم در این زمین هم قطعا سخن خواهند گفت. جمع میان ادب فارسی و ادب ترکی باعث آشتی ملی میشه و جمع بین ایران و آذربایجان که من مصادیقش رو در ابیات هم دارم، اما به همین مقدار بسنده میکنم و به نظرم بسیار هوشمندانه است انتخاب این شاعر برای روز شعر و ادب فارسی.
همینطوره. خب میریم به خط ارتباطیمون رو برقرار بکنیم با آقای دکتر مسعود جاور، مؤلف، ناشر و مدیر عامل بنیاد شهریار. آقای دکتر عرض سلام دارم خدمتون و خوش آمد میگم.
من هم سلام عرض میکنم به نام خدا خدمت استادی جناب آقای ایدیاد و آقای دکتر صلاحی، و آرزوی سلامتی و توفیق دارم.
زنده باشید. گفتم سلام علیکی داشته باشید با عزیزان شنونده و بعد در خدمتتون باشید.
من هم سلام متقابل دارم خدمت دوست و استاد بزرگوارم آقای جابر عزیز.
خیلی متشکرم. من هم باز به خاطر اینکه از خاطرم رفت عذرخواهی میکنم و سلام و عرض ادب دارم.
بزرگوار این خواهش من.
برنامه از فارسی تا فارسی و آرزوی موفقیت.
زنده باشید. ما سوال اولمون رو با سوالی که همیشه در بین جامعه شاعری گاهن مطرح میشه، البته زیاد این رو پرسیدن که دلیل این که نامگذاری شد یک روزی به نام روز شهریار چی بوده. حالا بعضیا حالا اغراقهایی دارن که زیاد تعریف میکنن، بعضیا هم نمیخوام بگم لفظ دشمنی رو به دشمنی برخواستند و یا به لجبازی، ولی خب به هر حال پیشنهادات دیگه ای دارن برای این روز. من دوست دارم که شما که مدیر عامل بنیاد شهریارم هستید راجع به این روز بزرگ و استاد شهریار برای ما صحبت کنید.
بله خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم. ببینید من چند تا نکته رو عرض می‌کنم که حالا طبیعتاً کسانی که در حقیقت پیگیر این موضوع بودن از سال 1378 و 79 در کمیسیون فرهنگی مجلس، بعد هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی، طبیعتاً دلایل بیشتری حتما دارن نسبت به این موضوع و این انتخاب. ولی از اینجا شروع بکنم که هر کس دیگر هم اگر انتخاب میشد در این شرایط، طبیعتاً عرض کنم که محل نقد بود و کسانی موافق بودن و کسانی مخالف.
این من کاملاً موافق با شما با این صحبت میگم، منم کاملاً موافقم با این نکتتون.
بله، پس این نکته اول. نکته دوم این که من فکر میکنم اولاً یک بهانه است. یعنی ما وقتی نگاه میکنیم مثلا به پاسداشت روز معلم، فارغ از این که 12 اردیبهشت پیش از انقلاب اسلامی چه جایگاهی داشته، اما در روز 12 اردیبهشت وقتی اون اتفاق عرض کنم که ناگوار رخ میده، مرحوم استاد شهید مطهری در حقیقت به عنوان یک نماد معلمی روز شهادتش به عنوان روز معلم نامگذاری میشه. این به این معنا نیستش که روز معلم یعنی روز صرفا بزرگ داشته شهید مطهری، بلکه نمادی است از پاسداشت مقام معلم و جایگاه معلم که به نظرم جای خودش رو هم پیدا کرده در همه محافل و به اصطلاح آیین‌ها. این به این نکته توجه میشه.
درسته، کاملا
فکر میکنم که نکته قابل توجهیه. نکته بعد این که بالاخره ضرورت به اصطلاح وجود یک همچین روزی، فکر میکنم یک به اصطلاح جای خالی وجود داشت که این اتفاق رخ داد و به عبارتی به حسب اون ضرورت این انتخاب صورت پذیرفت. من نکته قابل توجهش این که بالاخره این عبارت، چون کسانی که معمولا مخالفن این کلمه رو زیاد استفاده میکنن، روز ملی شعر و ادب فارسی، درست که اینطور نیست. روز ملی شعر و ادب هست با همه شوناتش، یعنی در گستره ایران بزرگ هم ادبیات فارسی به عنوان زبان ملی، ادبیات ترکی، ادبیات کردی، ادبیات عربی که گستره وسیعی رو به خودش اختصاص میده و بزرگان قابل توجهی هم تو این حوزه داره.
درسته.
به نظرم باید مورد توجه واقع بشه. یعنی روز بزرگداشت به اصطلاح شعر رو ادب به معنای مطلق کلمه، که فکر میکنم میتونه بهانه باشه برای بزرگداشت.
بله، زبان‌ها و گوش‌های مختلف
و زبان‌های محلی.
همینطوره.
عرضم به حضور شما که فارغ از این، بالاخره شخصیت مرحوم استاد شهریار فکر میکنم یک جامعیتی داره که در هم قطاران و هم ترازانشون کمتر نظیرش یافت میشه. یعنی تسلط ایشون به مبانی به اصطلاح زبان ادبیات فارسی، زبان ادبیات عربی، زبان ادبیات ترکی، حتی مستحضر دیگه خودشون میگن من زمانی که به تهران آمدم به زبان فرانسه مسلط بودم و شعر میگفتم به زبان فرانسه. این ادبیات خودشونه در خاطراتشون نقل میکنن. به نظرم میرسه این جامعیت در کمتر کسی وجود داره. اضافاً به این که مستحضرید مجموعه آثار مربوط به حوزه به اصطلاح فولکلوریک و نگاه به اصطلاح محلی ایشون خیلی فراختر و خیلی بیشتر از این چیزیست که به چاپ و نشر رسیده و ما در مجموعه بنیاد شهریار شاید بیش از دو برابر این مجموعه‌ای که منتشر شده آثاری داریم که هنوز عرض کنم که منتشر نشده. بنابراین فکر میکنم که اون جامعیت مرحوم استاد شهریار هم خودش دلیل به نظرم قابل توجهیه برای اینکه این روز انتخاب شده. و دلایل دیگه هم طبیعتاً هست که حالا من اینقدر که به ذهنم میرسه عرض میکنم خدمت شریفتون. نمیدونم چقدر
خواهش میکنم. نه، کاملاً خوب بود و درست بود و نکات خیلی ظریفی داشتید، مخصوصا به این که حالا اون تأکید فارسی بودن برامون اهمیت نداره و روز شعر و ادب برای ما مهمه. به هر حال شهریار یکی از اون شاعران بزرگی هست که واقعا نمیشه کمرنگ حتی در ادبیات ما جلوه بکنه و یکی از شاعرانی هست که به ذات شاعر بود. ما تو شاعران معاصر از دوستانی که باشون هم نشین هستیم میبینیم تک و توپی رو من سراغ دارم، حالا نمیخوام اسم ببرم که ذاتن شاعرن، یعنی در هر لحظه‌ای که بخوان بشینن شعر بگن یا هر لحظه‌ای که خودکار قلم به دستشون بگیرن میتونن راجع به یک موضوعی شعر بگن. اما خیلی های دیگر هم سراغ دارم از دوستان نزدیک من که وقتی بخوان شعر بگن بایستی ساعتها بشینن فکر بکنن راجع به یک موضوع، یا فقط میتونه یک جرقه‌ای به ذهنشون برسه و یک مصرع یا یک بیت بگن. و میدونم که گاهی مثلا یک ماه میشینن فکر میکنن، مطالعه میکنن، شعر میخونن تا بتونن مثلا اون یک بیت یا یک مصرع رو تبدیل به یک شعری بکنن. اینا نشون میده که مثلا بعضی از دوستای شاعر ما مثلا 20% شاعرن، 30% شاعرن، ولی کسی که 100% شاعر باشه مثل استاد شهریار میتونه در هر لحظه و در هر زمینه‌ای که اراده بکنه بتونه شعر بگه. و این یکی از خصوصیت خیلی خوب استاد شهریار بود که همیشه به اصطلاح تو این زمینه‌ها به اصطلاح آثاری از ایشون به جا مونده. خب بسیار ممنون هستیم آقای دکتر جاور، اگر نکته دیگه‌ای دارید که بفرمایید ما در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکرم. من فقط به یه دو تا نکته اشاره، یه نکته در حقیقت پایانی به صدا توجه مخاطبین محترم برنامه رو جلب می‌کنم، اون این است که وقتی شما عبارات و اصطلاحات و تعاریفی که اساتید همتراز ایشون و دوستان ایشون، من نمیخوام خیلی وارد اسامی بشم، مرحوم استاد ابتهاج، استاد شفیع کدکنی و سایر بزرگان، مرحوم استاد جواد آذر، وقتی راجع به ایشون صحبت میکنن به نظرم به این نکته هم توجه بشه، یعنی اینها در رسانه ها هست و مکتوبات و آثاری که از حضرات عالیات مونده در حقیقت میتونن مطالعه بکنن و ببینن چه عباراتی به کار برده. این در تایید فرمایش شما میخوام این عرض بکنم که از مرحوم استاد ابتهاج سوال میکنن که شما یک شعری و یک بیتی از مرحوم استاد شهریار شما به خاطر دارید که بگید خیلی براتون به صورت جالب و جذاب باشه. ایشون میگه که خود شهریار، یعنی خود شهریار رو یک بار چه شعر و شاعری میدونستن مرحوم استاد ابتهاج. صدای ایشون و تصویر ایشون سخت و زبط هست و میشه در حقیقت مورد استناد هم قرار بگیرید. آرزوی سلامتی و توفیق دارم، امیدوارم که روزهای خوبی رو پیش رو.
خیلی ممنون هستیم آقای دکتر جاور، مؤلف، ناشر و مدیر عامل بنیاد شهریار، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خب جناب آقای دکتر صلاحی در خدمتتون هستیم، صحبتتون نیمه کارمون، ادامه بدید.
خواهش میکنم. من خیلی هم بهره بردم از صحبت این بزرگوار و برخی از نکاتی که ایشون فرمودن نکاتی بود که برای خود من هم برغم این که سال هاست شعر معاصر رو دنبال میکنم تازگی داشت، قطعا برای شنوندگان عزیز هم به همین گونه بوده. یه نکته رو شروع کردن در واقع فضل ایشون، ما شهریار رو به عنوان شاعر میشناسیم که به هر دو زبان شعرهای دلکشی داره، اما این نکته رو که ترانسدان بودن شاید کمتر گفته شده باشه، ایشون اشاره کردن حتی متأثر از موریس متلینگ آثارشون و تو اون مقطع خب امثال نیمایوشوی دیگران هم میدونیم که به حوزه زبان فرانسه تسلط داشتن. بزرگان اون عصر مثلا یوسف اعتصامی که آشتیانی که پدر پروین اعتصامی هست و این عزیزان، و میدونیم شهریار هم همتراز این بزرگان به زمان فرانسه مسلطه و حتی آثار مفاخر فرانسه رو مثل متلینگ و دیگران دنبال کرده و در شعرش به کار برده. آشنایش با زبان عربی هم خیلی جذابه و مهمه. ما در شعر شهریار از شاعران متقدم عرب مثل متنبی که بزرگ شاعر عرب، جایگاهش جایگاه سعدیه شاید در شعر عرب، و حتی شاعران معاصر مثل نزار قبانی و دیگران هم نمونه ها و ردپاهایی میبینیم که نشون میده چقدر به این حوزه مسلطه. آگاهی و اشرافشون به قرآن به عنوان کتاب آسمانی ولی در جایگاهی کتاب بلاغی میخوام در نظر بگیرم، و همینطور معصورات و مفاهیم دینی که حالا فرصت نیست من مصادرشو دونه دونه ذکر کنم، اما جاهایی به چشم میخوره که واقعا نشون میده چقدر